اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در این برنامه گزارش های متعدد از نقاط مختلف افغانستان برای شما جمع آوری کردیم. اما قبل از پخش گزارش ها، میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد. لحظات پیش در شهر چاریکار ولایت پروان در اثر انفجار یک موتر تانکر تیل چندین شهروند افغان کشته شد و زخمی شد. جزئیات بیشتر این موضوع را از خیرالله رسولی خبرنگار ما در کابل میشنویم که اینکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای رسولی بفرمایید در مورد از این رویداد جزئیات بدین.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. حوالی ساعت 6:30 شام امروز ماین‌های مغناطیسی جاسازی شده در دو تانکر تیل در چوک مرکزی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان منفجر شده که در نتیجه انفجار و آتش سوزی ناشی از این رویداد چندین تن کشته و زخمی شده. ارقام متفاوت است. آقای رحمانی، جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی پروان به صدای امریکا میگه در این رویداد 8 تن جان باخته و 24 تن دیگر زخمی است و او گفت که در این رویداد یک بس مسافربری 404 که به سوی ولایت شمالی در حرکت بود در این رویداد حریق شده و شماری از قربانیان این رویداد مسافرین همین بس بودند و او گفت که پلیس راننده یک تانکر که میخواست از محل فرار کنه بازداشت کرده، اما این که چرا میخواست این راننده فرار بکنه مشخص نیست، تحقیقات جریان داره. دکتر قاسم سنگین سرطبیب شفاخانه ملکی پروان میگه که 8 جسد و 27 زخمی از محل انفجار و تشتوزی به شفاخانه منتقل شده. وضعیت شماری از زخمیان بسیار وخیم بود و 8 تن اونا برای تداوی پیشرفته به کابل فرستاده شده. اما وحیده شهکار سخنگوی والی پروان میگه که در این رویداد انفجاری و آتش‌سوزی 15 فرد ملکی جان باخته و 27 تن دیگر زخمی شده. البته یادآور شویم که همه قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند.
با سپاس از خیرالله رسولی که در مورد وقوع انفجار یک تانکر تیل در شهر چاریکار برای ما معلومات داد. قسمی که شنیدید گزارش های متفاوت در مورد ارقام کشته شده ها در دست است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که امسال طالبان نه تنها که قادر به گسترش ساحات زیر تسلطشان نشدند، بلکه بخش بزرگی از اراضی زیر کنترلشان را نیز از دست دادند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنین گزارش اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر گسترش تسلط و نفوذ طالبان در ولسوالی های افغانستان را رد کرد.
برداشت ما طور دیگه است که دشمن در سال جاری چند جایی تا در سطح چند ولسوالی را که از سالهای گذشته در اختیار داشت از دست داد. مثلا دشترچی در کندس، قلعه زال در کندس، اینا ساحاتی بودن که به صورت مکمل پاکسازی شده. مثلا در تخار، در قیصار، در ساحاتی که نه دشمن بر علاوه که پیشرفت نداشت اینا بازگشت هم داشتن و بعضی ساحات از دست دادن.
وزارت دفاعی افغانستان نیز میگوید که نیروهای امنیتی آن کشور برنامه‌های طالبان را مبنی بر به دست گرفتن تسلط اراضی بیشتر ناکام ساخته و اکنون طالبان با جنگ‌های پارتیزانی از مردم قربانی می‌گیرند. پاکستان تصمیم دارد تا برای رفع نیازمندی‌های انرژی خود 3 تا 4 نیروگاه جدید اتمی اعمار کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده می‌شنویم.
محمد نعیم رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان گفت که هدف از اعمار این نیروگاه بزرگ اتمی تولید 8800 مگاوات برق تا سال 2030 است. پاکستان در حال حاضر 5 نیروگاه کوچک اتمی دارد که ظرفیت مجموعی تولید برق آن به 1300 مگاوات میرسد. رئیس کمیسیون انرژی اتمی پاکستان گفت که 2 نیروگاه اتمی جدید در شهر کراچی و توسط یک شرکت چینی اعمار خواهد شد. و همچنین افزود که پاکستان در نظر دارد تا سال 2030 حدود 20% نیازمندی های برق خود را از طریق نیروگاه های اتمی به دست بیاورد. این در حال است که حدود 25% جمعیت پاکستان به برق دسترسی ندارند.
در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی 26 نفر در ولایت شمالی صعده در یمن کشته شدند. شاهدان عینی و کارمندان صحی گفتند که این حمله امروز بر یک هتل و یک بازار در یک منطقه نزدیک با مرز عربستان سعودی انجام شد که در اثر آن ساختمان هتل و دکانهای بازار همه تخریب گردید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی پس از آغاز جنگ داخلی یمن هزاران حمله هوایی را علیه شورشیان حوثی شیعه انجام داده که در اثر آن صدها غیر نظامی یمنی کشته شدند. اسرائیل میگوید که توانایی ایران در هک کردن کامپیوترها افزایش یافته است. جنرال ناداف پدان، قماندان بخش ارتباطات و استخبارات اردوی اسرائیل گفت که اردوی آن کشور روزانه با هزاران حمله سایبری روبرو می شود و بسیاری این حملات توسط ایران طراحی می گردد. به گفته این جنرال اسرائیلی، ایران با کمک گروه‌های تحت حمایتش چون حزب الله حملات سایبری علیه اسرائیل را انجام می دهد. گزارش‌هایی وجود دارد که اسرائیل با کمک دارات استخباراتی آمریکا در سال 2010 به شبکه‌های کامپیوتری ایران حمله کرد. ایران و اسرائیل دو دشمن علنی یکدیگرند و به نظر می‌رسد که این دو کشور اکنون در فضای سایبری با هم درگیر جنگ می‌باشند. گروهی از زنان و کودکان پناهجو که اکثریتشان سوری‌اند، امروز در اعتراض به کندی روند رسیدگی به دوسیه‌های مهاجرتشان در مقابل ساختمان پارلمان یونان در شهر آتنز خیمه برافراشتند. این پناهجویان میگویند که آنان از یک سال به این سو در یونان گیر مانده و نتوانستند با اعضای خانواده ایشان در آلمان یک جا شوند. شمار از این پناهجویان دست به اعتصاب غذایی زدند. یانیس موزالیس، وزیر مهاجرت یونان گفته است که آلمان اطمینان داده آن ده پناهجویانی که تقاضای پناهندگیشان قبول شده سرانجام به آلمان خواهند رسید. هرچند این روند ممکن زمانگیر باشد. ایالات متحده به طور مخفیانه در حال مذاکرات مستقیم با کره شمالی است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که نخواسته هویتش فاش شود با بیان این مطلب افزود که جوزف یون مذاکره کننده ایالات متحده در بخش کره شمالی با دیپلمات‌های کره شمالی در مقر ملل متحد در شهر نیویورک در تماس است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علناً گفته بود که مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ زیای وقت می باشد. این مقام وزارت خارجه آمریکا همچنان افزود که تماس‌ها بین دیپلمات‌های آمریکایی و کره شمالی تا کنون محدود بوده و کدام نتیجه ملموسی را در پی نداشته است. او گفت که جوزف یون مذاکره کننده آمریکایی از دیپلمات‌های کره شمالی خواسته تا کشورشان با آزمایش‌های بم اتمی و میزایل‌های خود پایان دهد.
جستجوی پلیس برای پیدا کردن انگیزه مهاجم حمله در شهر نیویورک ادامه دارد. این حمله که دیروز توسط یک مهاجر 29 ساله ازبکستانی انجام شد، 8 کشته و 11 زخمی به جا گذاشته است. مهاجمی که سیف الله سیپوف نام دارد و در سال 2010 به امریکا آمده، دیروز یک موتر لاری را به کرایه گرفته و سپس با آن به یک منطقه مزدحم شهر نیویورک حمله کرد. او که در اثر تیراندازی پلیس زخمی شده است، اکنون در توقیف به سر می‌برد. شهردار نیویورک این رویداد را یک حمله دهشت افگنی خوانده است. و دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید که نباید تنها یک واحد پولی بر جهان تسلط داشته باشد. آقای مدودف همچنین گفت که روسیه و چین ارتباط دادن سیستم ملی پرداخت پولشان را با یکدیگر بررسی میکنند. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. ایالات متحده آمریکا دیروز بار دیگر شاهد رویداد خونینی بود. یک تپه ازبکستان بر آبرین در شهر نیویورک موتر راند و کم از کم 8 تن هلاک ساخت و 11 تن دیگر زخمی کرد. گفته میشه که حمله کننده نعره الله اکبر هم سر داده بود و در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تقبیه حمله دستور داده که برنامه بررسی شدید سوابق شدت بیشتر یابد. فهمت فواد لامی در این مورد گزارش می دهد.
یک مرد جوان بعد از ظهر دیروز به وقت نیویورک در نزدیکی برج مرکز تجارت جهانی در منهتن موتر باربری کوچک پیکاپ گونه‌اش را بر آبرین راند، تعداد را زیر تایر کرد و در نهایت با یک بس مکتب تصادم نمود. او سپس از سوی یک افسر امنیتی زخمی گردید و حال در توقیف می باشد. مقامات فرد مزنون را سیف الله سیپوف، یک تبعی 29 ساله ازبکستان، شناسایی کردند.
راننده موتر پیکاپ یک مرد 29 ساله از موتر خارج شد و دو سلاح دستی را تکان می داد. یک افسر یونیفرم دار با او مقابله کرد و با گلوله در شکمش زد.
گفته می شود که حمله کننده نعره الله اکبر را سر داده بود. بیل دی بلازیو، شاروال نیویورک، این حمله را به دهشت افغانی ربط داد.
این یک عمل هراس افغانانه بود، خاصتاً یک عمل بزدلانه هراس افغانی که هدف آن افراد بیگناه ملکی بود.
سیف الله سیپوف در سال 2010 به گونه قانونی به ایالات متحده آمده است. جواز رانندگی او از ایالت فلوریدا بوده و شاید در ایالت نیوجرسی بود و باش داشت. مأمورین امنیتی در شهر پاترسن ایالت نیوجرسی مسجدی را که باور می رود سیف الله به آنجا می رفت تلاشی کردند.
او سه ماه می شود که در اینجا زندگی می کند و البته که اگر شما از تعداد زیاد مردم در اینجا بپرسید، هیچ کسی او را نمی شناسد، هیچ کسی چهره او را نشناخت. بقیده من این فقط یک عمل شخصی او بود و من بسیار احساس بد می کنم، زیرا اسلام هرگز به ما نمی گوید که مردم را بکشیم.
اما در ایالت اوهایو، جایی که چند سال قبل سیف الله سیپوف در آنجا می زیست، دو تن از همسایگانش او را به یاد دارند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد این کشور رویداد دیروز در نیویورک را به شدت تقبیح کردند. سپس رئیس جمهور ترامپ در توییترش از تشدید برنامه بررسی سوابق مهاجرین خبر داد.
من همین اکنون به وزارت امنیت داخلی دستور دادم تا برنامه بررسی شدید سوابق را که از قبل آغاز یافته شدت بیشتر بدهد. درست بودن از لحاظ سیاسی خوب است، اما نه در این مورد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ساعت قبل در توییترش این را هم نوشت که فرد مزنون از طریق برنامه لاتری به ایالات متحده آمریکا آمده بود و آقای ترامپ از بابت این برنامه دموکرات ها را مورد انتقاد قرار داده است. شماری از باشندگان نیویورک گفتند که رویدادهای مثل حمله دیروز در منهاتن نمیتوانند روال زندگیشان را برهم بزنند.
بزدلانی که این عمل دهشت را انجام دادند، ما را از زندگی من باز داشتن نمیتوانند و اجازه نمیدهیم که آنان سرنوشت ما را در دست گیرند.
پلیس شهر نیویورک امروز به حالت آماده باش در آمدند، اما والی ایالت نیویورک گفت حضور پررنگ نیروهای پلیس در اماکن عامه به معنی این نیست که گویا نشانه ای از کدام عمل خطرناک دیگری در دست باشد، بلکه یک اقدام احتیاطی است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
داعش به متولیان زیارت موی مبارک واقع در ولایت ننگرهار هشدار دادند که این مقبره را منفجر می سازند. این زیارت در نزدیکی ناحیه هفتم شهر جلال آباد موقعیت دارد. جزئیات بیشتر از ضیاء الرحمن حضرت می شنویم.
موی مبارک نام زیارت معروف و بیش از 100 سال سابقه دار در ولایت ننگرهار است که در نزدیکی ناحیه هفتم شهر جلال آباد در مربوطات ولسوالی سخرود موقع دارد. روی روایات متولیان و بزرگان منطقه، این زیارت برای نگهداری تار ریش مبارک پیامبر اسلام ساخته شده و بعدن متولیان آن در همین جا تدفین شدند. میا غلام سخی که خود را عبدالله ابن عباس می نامد، متولی این زیارت است و می گوید گروه داعش از طریق رادیو خود هشدار دادند که دروازه این زیارت را باید ببندند، وگرنه آن را منفجر می سازند. متولی زیارت موی مبارک گروه داعش را بیرون از دایره اسلام می داند و می گوید آنان توان بی حرمتی به این مقبره را ندارند.
بپده اون اوخ مردار قید و می مره مناطقت خندیرت سر دین حضرت سرور کائنات الله شهید لکار شهید کدی یک لکو یک تو الله و رسول خوش نداری با مقابل پیسات و یهود دینت و عرام تو با آیات و حدیث ثابت هستی که تو مناطق هستی که جمعیت میزنی.
در همین حال باشندگان محل میگوین در این زیارت از سوی متولیان آن به نیازمندان روانی و فیزیکی تعویض و دم و دعا صورت میگیرد و مانند سایر مقابر عقاید خرافاتی با نیرایه نمیگردد. میرویز، باشنده محل، میگوید
در زیارت موی مبارک بغیر از دم و دعا کدام کار دیگه صورت نمیگیره که غیر شریعت و یا هم خرافات باشه. اینجا دم و دعا سو یگان تعویض میشه در و دویمی اینجا یک محل مقدس مسجد است که در مردم نماز میخوانه. در چند روزا در رادوی دولت اسلامی ما میشنویم که میگن دروازه این مسجد یا هم زیارت بسته کنین. ما خواهش میکنم از اینا که یک محل مقدس است، نباید یا تخریب کنن یا هم کدام عمل انجام بدن که باعث سرگردانی مردم مسلمانان شوند.
با آنکه از هشدار گروه داعش با متولیان و زیارت موی مبارک مدت دو هفته می گذرد، ولی نهادهای امنیتی این انگارها در این مورد هنوز اطلاعاتی ندارند. با وجود آن که موی مبارک رسول خدا در این زیارتگاه وجود ندارد و متولی یا نیز می گوید که محل آن را نمی خواهد به کسی اشکار سازد، اما مردم محل هنوز هم به همان ارزش اولیه آن به این زیارتگاه احترام و حرمت می گذارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از اتهام های وارد شده بر روسیه مبنی به پشتیبانی تسلیحاتی از گروه طالبان در افغانستان، مشاور امنیت کشور به کابل سفر کرده و در دیدار با مقام های بلند رتبه افغان گفته که روسیه خواهان افغانستان باثبات است. در امیال برخی از کارشناسان سیاسی و مقامات پیشین طالبان باور دارند که روسیه از شدت ناامنی در افغانستان نگران است. سمسم سیرت گزارش می دهد.
روز سه‌شنبه نیکولای پتروشف مشاور امنیت روسیه به دعوت رسمی محمد حنیف اتمر همتای افغانش در رأس یک هیئت بلند رتبه روسی به افغانستان سفر کرد. آقای پتروشف با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت مقام های دو کشور روی ثبات و امنیت منطقوی صحبت کردند و بر ضرورت مبارزه مشترک و دوامدار علیه تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند.
امنیت، ثبات منطقوی، مبارزه علیه تروریسم، مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر در منطقه و همچنان تهدیدهایی که در منطقه متوجه دو کشور هستند بحث نمودند.
در همین حال رئیس جمهور غنی سفر مشاور امنیت روسیه را به افغانستان برای گسترش روابط دو کشور مؤثر خواند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار این مقام روسی با رئیس جمهور غنی آمده است که دو طرف روی گسترش روابط، تهدید تروریسم و مبارزه با آن، همکاری‌های منطقوی، اقتصادی و ترانزیتی صحبت کردند. بر بنیاد اعلامیه آقای غنی در این دیدار افغانستان باثبات را به نفع منطقه خوانده و با اشاره به گستردگی تهدید تروریسم گفته است که برای مبارزه مشترک و جدی با آن به استراتژی واحد و بدون تفکیک نیاز است. بر بنیاد اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان مشاور امنیت روسیه در این دیدار گفته است که کشورش خواهان افغانستان باثبات است و آماده هر نوع همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در این کشور میباشد. در همین حال قادرشاه سخنگوی دفتر شورای امنیت افغانستان به این پرسش که آیا مقام‌های دو کشور روی اتهام‌های وارده به روسیه مبنی بر حمایت تسلیحاتی آن کشور از گروه طالبان صحبت کرده اند یا نه، پاسخ مشخص نداد، اما گفت مقام‌های روسی و افغان تروریسم را تهدید مشترک خواندند. در همین حال وحید مجره مقام پیشین گروه طالبان باور دارد که روسیه از نیرومند شدن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگران است. آقای مجره در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا هدف از سفر این مقام بلند پایه روسی را چنین بیان کرد:
باید مشخص بسازند که واقعا در افغانستان چی میگذره. این الیکوپترهایی که گفته میشه ناشناس هستند و پرواز میکنند در مناطق تحت کنترل داعش و در اونجا اسلحه و تجهیزات برای اونا فراهم میکنند، اینها از کجا هستند؟ و مسئله دیگه رد امو اتهاماتی است که بر روسیه وارد شده.
مشاور امنیت ملی روسیه در حال به افغانستان سفر کرد که روز دوشنبه هفته جاری وزیر دفاع قزاقستان به افغانستان آمده بود. برخی از کارشناسان سیاسی باور دارند که ناامنی‌های اخیر در افغانستان روسیه و کشورهای آسیای میانه را نگران ساخته است. فیض محمد زلاند استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
یا در فکر اینجوری هستن که حکومت افغانستان نمیتونه مدیریت وقایع امنیتی را در داخل کشور بکنن و بالاخره میشه افغانستان یک دفعه باز به لانه توریسم تبدیل شوه و از اینجا امنیت ملی کشور روسیه و همچنان کشور دیگر منطقه تحت تأثیری از او قرار بده.
آقای زلان در ادامه افزود که روسیه و کشورهای آسیای میانه تلاش میکنند از رویدادهای ناامن کننده افغانستان جلوگیری کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگن در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور چهره جدید به نمایندگی حزب به مردم معرفی میکنن. اونا همچنان میگوین که هنوز هم منتظر چراغ سبز رئیس جمهور غنی برای ادامه مذاکراتشان با حکومت هستند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدهم.
این موضوع یک روز بعد از سفر عطا محمد نور والی ولایت بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به ولایت هرات مطرح می شود. آقای نور که در اقامتگاه محمد اسماعیل خان به سر می برد در نشست خبری مشترک با اسماعیل خان گفت هنوز مذاکرات وی با رئیس جمهور غنی با شکست روبرو نشده است. آقای نور گفت زمانی دروازه مذاکرات حزب جمعیت اسلامی با حکومت دوباره باز خواهد شد که رؤسای حکومت وحدت ملی از خود صداقت نشان دهند. عطا محمد نور که روز گذشته در ولایت هرات از حکومت وحدت ملی شدیداً انتقاد کرده بود، این بار با رویکردی ملایم‌تر سخنانش را تصحیح کرد و گفت در پی سقوط حکومت نه، بلکه در پی اصلاح نظام است.
دیروز من یک اشتباه لفظی کردم، گفتم که فکر میکنم در جریان گپای ما گفتم که اگر اصلاح نامد باز ما نظام سقوط میتیم. نه، ما همیشه گفتم که از نظام حمایت میکنیم و ما طرفدار نظام خود هستیم. یعنی مذاکرات ما درش بسته نکردیم. در مذاکرات باز از مذاکرات ما به تاریخ آمده. تا زمانی که صداقت ببینیم، تا زمانی که به خیر کشور چیزی رو ببینیم، وقت مذاکرات با همی، با مجمع مشوره رهبری جمعیت و شورای ائتلاف نجات برای افغانستان دوباره شروع خواهد شد.
محمد اسماعیل خان دیگر عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی نیز در این نشست خبری گفت کمیسیون انتخابات مورد حمایت هیچ جناحی در کشور نیست و مخالف برگزاری انتخابات با روند کنونی است. آقای اسماعیل خان همچنان گفت در صورتی که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان با مشروعیت مردمی و سیاسی برگزار شود، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی دیگر کاندید حزب جمعیت اسلامی نخواهد بود.
ما فکر میکنم که دکتر صیب عبدالله طی دو انتخابات چانس خود کاملا دگوی امتحان کرده و این بار ما برازو هم ضرور نیست که در این بار سوم هم اونه یک به اصطلاح چانس ناکام خود بیازمایه. خوب است که برادر ما چانس بده برادگی شخصیت های بزرگ جمعیت اسلامی افغانستان و مردم افغانستان تا کاندید دیگی داشته باشیم تا مور رای بسیار بزرگ مردم زایی نشد.
روز گذشته نیز آقای نور در سخنرانیش در برابر مجاهدین در هرات خواهان انحلال کمیسیون انتخاباتی در کشور و نظارت قوی پروسه انتخابات از سوی احزاب افغانستان شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولیم توجه کنین به گزارشات از نقاط مختلف جهان. با تعقیب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، انتخابات در آلمان، اتریش، بحران در کاتالونیا و همه‌پرسی در شمال ایتالیا، اکنون سوال در میان تحلیلگران مطرح میشه که آیا خطر از همپاشی اروپا با وجود آمده و یا خیر؟ اکنون مقابله که بین مادرید و بارسلونا روی امیال کاتالونیا آغاز شده میتونه برای آینده اتحادیه اروپا و شگون بد گرفته شود. گزارشگر صدای آمریکا با شماری از کارشناسان در واشنگتن در مورد جریانات سیاسی اروپا صحبت داشته، گزارش تهیه کرده که برگردانی گزارش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
بیدا! بیدا! تقاضای کاتالونیا برای آزادی و عکس العمل حکومت مرکزی اسپانیا در مادرید در برابر آن آخرین بحران است که می تواند به وحدت اتحادیه اروپایی لطمه وارد کند. به گفته کریستوفر هال تحلیلگر پالیسی امنیتی، در قبال جدایی احتمالی یک تعداد از عوامل می تواند وجود داشته باشد.
First of all, you have the refugee crisis, and that I think that that's done a lot to polarize the countries internally. And secondly, I'd say
از همه حالتر بحران پناهجویان است که کشورها را از داخل به قطب‌های مخالف تقسیم نموده است. دوم، مارکسیسم فرنگی که من با آن این نام را دادم. در حقیقت این مسئله طور است که از میان نخبگان اروپایی که در امریکا نیز وضع چنین است، تعداد میکوشند تا از لحاظ سیاسی به میل طرفدارانشان عمل کنند و چیزی را نگویند که مردمانشان آن را حقیقت میشمارند. سومین که روسیه در صدد برآمده است تا اروپا را از هم جدا کند که تا اندازه موفق نیز بوده است.
اما سایرین مانند دان جنسن دیپلمات سابق ایالات متحده میگویند که این نوع حرکت ناشی از بیخبری و بی‌تفاوتی نیز می باشد، چیزی که روسها از آن به نفع خیش استفاده می کنند.
The average European is unsatisfied with the European project because of immigration, because of economic problems.
یک اروپایی معمولی با پروژه اتحادیه اروپایی راضی نمی باشد و دلیل آن نیز مهاجرت و مشکلات اقتصادی است و آنها چنین می اندیشند که بروکراسی در بروکسل جوابگوی نگرانی های آنها نمی باشد. این حالت سبب می شود تا روسیه در میانشان آسیب پذیری خلق کند که تا اندازه نیز موفق بوده است.
از سروی های اخیر می توان این مفکوره را گرفت که اروپایی ها از هم منقسمند، چنانچه مردمان آیرلند به طور اکثریت از پروژه اتحادیه اروپایی پشتیبانی می کنند، در حالی که اکثریت ایتالوی ها و یونانی ها شکوه دارند که از شمولیت در اتحادیه اروپایی کدام خیر ندیدند. در این حال استخبارات روسیه نیز توجه خود را به کاتالونیا معطوف کرده است تا در آنجا به نفوذش بیفزاید. این مطلب را پابلو پاردو خبرنگار هسپانوی روزنامه الموندو در مادرید بیان داشته است.
Russian media outlets and also individuals from WikiLeaks linked to Russia one way or another they are
رسانه‌های جمعی و افراد از ویکی‌لیکس که با روسیه تعلقات دارند با یک بارگی به کارشناسان بحران کاتالونیا مبدل شدند. نفوذ روسیه به یک شکل متفاوت در حال افزایش است. از یک طرف نفوذ بیش از حد از طرف نیروهای ملی گرا وجود دارد و از طرف دیگر شما نفوذ چپی‌ها را در آن می‌بینید. روسیه می خواهد موقف خود را مستحکم کند و از این سبب از تمام قوت هایی که با ترکیب فعلی قوا در اروپا مخالفت می کنند پشتیبانی می کند.
کمیسیون اروپایی موقفش را در برابر کاتالونیا تغییر نداده، می گوید که تنها از طریق مادرید و حکومت مرکزی با این قضیه برخورد می کند. ماریانو روخوی صدر اعظم اسپانیا پارلمان کاتالونیا را منحل اعلان کرده و خواستار تدویر انتخابات قبل از وقت در کاتالونیا در 21 دسامبر گردیده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستان عزیز، فراموش نکنید که تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در برنامه‌های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا که از ساعت 5 تا 7 صبح پخش میشه گوش بدین. ای برنامه ها روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. و حالا هم میرسیم به ختم برنامه خبری ای ساعت. با ختم ای برنامه پخش زنده برنامه های دری و پشتو روی همی امواج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین. Thank you.